الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. خب، ما بحثمون در وظایف حاکم بود در نظام سیاسی اسلام. گفتیم در وظایف حاکم که بحث میکنیم، اینجا هم حاکم به عنوان کونی عالمن وظیفه تعلیم دارد. بحث ما در وظیفه تعلیم بود، گفتیم یکی از وظایف حاکم تعلیمه، البته تعلیم و تزکیه هر دو، اینا از وظایف حاکمه. لذا گفتیم این در نظام اسلامی کاملا بحث متفاوت با نظام های سیاسی دیگره. در نظام های سیاسی دیگر حاکم موظف نیست که مردم رو تعلیم بده یا مردم رو تزکیه کنه، در اخلاقی مردم تربیت. گاهی حاکم بی‌تربیت ترین مردم های اون جامعه است. مثل اون چه ما در آمریکا و انگلیس رو اینه بید. یک حاکم کاملا بی‌تربیت رو انتخاب، چون کارش فقط این است که حکومت کند، اداره کند امور، حالا هر کی مخواد بشه. اما در نظام اسلامی نه، حاکم هم باید خودش فی نفسه عادل و عالم باشد، هم باید مزکی باشد. ما این وظیفه تزکیه رو از آیات متعدد میفهمیم. چند آیه داریم در رابطه این که حالا حداقل اونجایی که میفرماید کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمه. يا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. از این آیات استفاده میکنیم که چهار تکلیف در عرصه علم و تربیت بر عهده حاکمه، اینا از وظایف حاکم. حالا عناوینی که در آیه آمده اینا رو مطرح میکنیم، بعد شرح این عناوین رو بیان میکنیم. چهار عنوان آمده که از این آیات، این چهار عنوان به عنوان وظایف حاکم استفاده میشه. ما قبلا گفتیم رسول که گفته میشه، رسول یعنی حاکم، یا به عبارت دیگر هر حاکمی که حکومت میکند در حقیقت جانشین رسول است، ولذا وظایفی که بر رسول به ماه و رسول معین میشه این همه جاری بر کی؟ بر همه حاکمان میشه. این رو قبلا مفصل توضیح دادیم که اصلا اساسا اون کسی که به عنوان حاکم بر روی زمین از سوی خدا تعیین شده رسول الله است، صلی الله علیه وسلم، رسول است. ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. این همین نص کفایت میکنه که معلوم بشه حاکمیت از آن کیست؟ از آن رسول. هر کس که بخواد حاکم باشه بعد از رسول باید چی باشه؟ باید خلیفه الرسول باشه. لذا ما خلیفه الله نداریم، خلیفه الرسول داریم. خلیفه الرسول هم همشون. اگر هم بخوان بگن خلیفه الله مجازن گفته میشه. ولی همه خلیفه الرسول هم. ملفاء الرسول هم. چون اصل حاکمیت از آن رسول. خب وقتی چنین شد همه دیگران خلفاء الرسول هم. حالا ائمه اطهار خلفاء الرسول هم صلی الله علیه و آله و سلم. فقهای عادل در عصر غیبت هم خلفاء و خلیفه الرسول هم. که بازم به یک عنوان خلیفه الرسول به حساب. وقتی بگیم خلیفه الرسول این علیه ما علی الرسول در امر حاکمیت، این اون چه بر عهده رسول هست این وظایف هم منتقل میشه بشی به خلیفه. ما میگیم نه، معصومین همه شارحان تشریعند، نه مشرع. مشرع رسول خداست صلی الله علیه و آله، فقط اوست، اوست که فضل الله علیه التشریع. البته فضل الى الائمه چی؟ شرح و بیان ما شرعه الرسول صلی الله علیه و آله. ولذا ما این رو عرض کرده ایم، هر روایتی از روایت ائمه اطهار این شرح ما بینه الرسول است در حقیقت. هر روایت که بیاد همش بیان ما بینه. چرا؟ چون الرسول بیان جمیع ما یحتاج الیه الناس، چی نمونده که رسول بیان نکرده باشه. این اصل مهمیه، این اساس منطقه الفراغ هم گفتیم، یعنی اختیارات حاکم، منطقه اختیارات حاکمه. این منطقه اختیارات حاکم در چارچوب ما شرعه الرسول انجام میگیره. کلیات رو فرض کنید که حالا این کلیات ما گفتیم در همین کتاب اصول فقه نظام، این مسئله رو خوب تبیین کردیم اونجا. خب یه اصولی رو تشریع کرده است که باید حاکم در چارچوب اون اصول چیکار کنه؟ بیاد و احکام مربوط به شرایط خاص رو تعیین کنه. حالا اینجا هم توضیح میدیم. نه تطبیق به اون معنا که فقط تطبیق، خب یک تطبیق داریم، یک کلی و جزئی داریم، یکیه نه، به معنی کلی و جزئی نیست. مثل این نیست که فرض کنید که بگه آتو الصلا آتو الزکا یا اقیم الصلا، بعد بگه فصل صلات الظهر مثلا، این تطبیق. نه، بیش از تطبیق، اختیار تشریعه. منتها اختیار تشریعه به اون معنی که تشریع اصلی باشه نیست، اختیار تبیین خصوصیات اون تشریع در زمان خاصه. این خلاصش این است که به مصلحت برمیگرده، تشخیص مصلحت و ما فیه مصلحتون، یا تشخیص اون چه عدل است در مکان معین، این دیگه به عهده حاکم است. حالا این نوع توضیح میدیم، همینجا داریم توضیح. چهار وظیفه حاکم داره بنابراین آیات. یکی یتلو علیهم آیاتک، یتلو که حالا میگیم تلاوت یعنی چه، یعلمه الکتاب یک، یعلمه الحکمه این سه، یعنی اون دو این سه، و یزکیهم چهار. چهار وظیفه بر عهده حاکمه. اولین وظیفه یتلو علیهم آیات الله هست. یتلو که گفته میشه مطلق القرائه نیست، در زبان عرب اهل لغت که تفسیر میکنن تلاوت رو میگن تلاوت بیان اون کلامی است که یجب ان یتبع، یجب ان یتبع، و اتباع و امر به اتباع. یعنی وقتی بله آیات قرآن رو میخواند، این آیات قرآن رو میخواند، چرا گفته میشه تلاوت؟ چون این آیات آیاتی است که آیات عمله، یعنی آیاتی است که باید بهش عمل کرد. یتلو هم یعنی میمونه که خودش عمل میکند و دیگران رو هم به عمل فرا میخواند. یتلو علیهم لکی یعملو اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. اتبعوا، بحث اتبعوا در حقیقت این تلاوت، تلاوت للاتباع است. هم خود یتبع اون چه یتلو را، اون چه میخواند را، هم دیگران رو وادار به تلاوت، یعنی وادار به اتباع از اون چه میخواند میکند. ولذا خود اهل لغت هم میگن، میگن مثلا فرض کنید که اگر شما نامه ای برای کسی بفرستید، نامه رو بخواند، نمیگن تلا هذه الرساله، میگن تلا، تلاوت نمیگن. تلا چه میگن؟ به چیزی میگن که بخواند بهش عمل کنند، این رو میگن تلا علیه. اگر تلاوت، و این از تل و منی از تبعیته، از تل گرفته شده، تل تالی یعنی تابع، یتلو علیهم آیاته یعنی یتبع آیاته آیاته و یأمرهم باتباع آیاته یتلو علیهم للاتباع. خب این معلوم میشه که یک وظیفه خاصی حاکم در رابطه با قرآن دارد، با کتاب وظیفه دارد، همین وظیفه این که آیات قرآن رو بر مردم بخواند، اون خوندنی که موجب چه بشود؟ موجب اتباع اون بشه. یعنی خوندن امر به اتباع، تمهید زمینه اتباع بکند از آیات کلیمه خدا. نه بیش از ابلاغه، تو عربی هم ابلاغ میگن اما تلاوت بیش از ابلاغ. تلاوت شاید در فارسی نتوانیم یه واژه خیلی دقیقی که بتواند مطابق با تلاوت بشه پیدا کنیم. من اینو گفتم که زبان عرب بر همه زبان‌ها این امتیاز رو داره، ولی همه زبان‌ها، کار به زبان فارسی هم نداره، چون من تو زبان دیگه هم کم و بیش تو بعضی از واژه‌ها دنبال کردم دیدم نیستم چه چیزی. در روایت داریم که این روایت رو من بعد پیدا کردم که اصلا زبان عرب رو خدا به حضرت اسماعیل الهام کرد، یعنی زبان الهامی است. قرینه هم بر این وجود داره که این زبان یک ریشه الهی داره، چون اولا واژگان معنوی این زبان اونچنان گسترده است که شما در هیچ زبانی نمیتونید با خدا اینگونه صحبت کنید در زبان عربی میشه باش صحبت. من گفتم مثلا فرض کنید که همین اذکار متعارف سبحان الله الحمدلله اینا با هم متفاوته در زبان عرب، شما نمیتونید ترجمه‌ای در هیچ زبانی پیدا کنید که سبحان الله رو بتونه خوب ترجمه کنه. شما جوشن کبیر رو بخوانید، این اوصافی که برای خدای متعال در این جوشن کبیر آمده شاید 90% رو شما نتوانید اصلا براش معادلی در هیچ زبانی پیدا کنید، معادل پیدا نمیشه. در واژگان مربوط به مسائل عرفانی و مسائل معنوی و مسائل متعالی زبان بی نظیری است، مطلقا بی نظیر. لذاست که زبان دقائقی دارد که این دقائق رو گاهی نمیشه ترجمه کرد، نمیشه، چاره نیست مگه که همون لفظ رو آدم به تکرار کنه. یکی از این دقایق همین مسئله تلاوته که از این الفاظ دقیقه، و البته دقایق دیگه هم تو زبان عرب هست. اینقدر این زبان دقیقه که میگیم هیچ زبانی نظیرش این زبانی نیست، گاهی برای یک معنا، برای یک معنا حالات متعدد اون معنا رو برای هر حالت ریزش لفظ مخصوص داره. گفتیم مثلا این همین راه رفتن، همین کلمه راه رفتن مشی در زبان عرب شاید قریب 30-40 کلمه باشد که همه اش مربوط به راه رفتنه، اما راه رفتن تون، راه رفتن یک کلمه ده، خیلی تون راه رفتن یک کلمه ده. مثلا مشا با عدا، یعدو با رکضه، با هر وله، با هر خیلی، با عرضات خدمت شما زحف. یک معنا که همون راه رفتنه قریب 40 واژه وجود داره که این 40 واژه مربوط به راه رفتنه، منتها حالات مختلف راه رفتنه. مثلا قعده داریم و جلسه، قعده و جلس، میگن اگر ایستاده بود نشست میشون جلس، اگر خوابیده بود نشست میگن قعد. به کسی که خوابیده است و اون وقت مینشیند میگن قعده من نومه، به کسی که ایستاده است مینشیند میگن جلسه. مثلا الان بازم الفاظ دیگری برای جلسه وجود داره، همین جلسه، همین نشستن، شاید قریب 30-40 واژه مربوط به نشستنه. چگونه بنشینی؟ چهار گوشه بنش، چهار پا... به اصطلاح بنشینی، مربع بنشینی، نمیدونم روپا بنشینی، رو یک پا بنشینی، رو اون پا بنشینی، نمیدونم زانو رو تو بغل بگیری، این جور نشستن. کسی می نشینه زانو شو تو بغل بگیره بنشین. جلسه جلسه القرفصاء مثلا، القرفصاء. حالا مخوام بگم یه همچین لغتیه که قرائن هم داله بر این است که این لغت با این جزئیات و با این تفاصیل کار بشر نیست، کار بشر نیست. که در روایت هم آمده، اینی هم که در تاریخ آمده غلط، تاریخ زبان عرب، چون این مورخین زبان عرب، مورخین از کی حرفاشون رو گرفته؟ مخصوصا مورخین زبان عرب از کی گرفته؟ عربا که همشون بی سواد بودن که، نه چی از کی گرفته این رو؟ ما در تمام جزیره العرب یه آدم با سواد در زمان ظهور اسلام 17 نفر فقط بودن که اینا نوشتن بلد بودن. چیزی ثبت شده از تاریخ عرب ما نداریم که بشه گفت اونی که قابل اعتماد از تاریخ عرب چیه؟ روایات ما قابل اعتماد. اینی که میگن نم زبان عرب بس قحطان یا عدنان چیه؟ یا مثلا هیچ اساسی نداره، چون همش روی روایاتی که بی اساس. مخصوصا در دوران بنی امیه یه جریانی اتفاق افتاد به نام جریان قصاص. خیلی جریان مهمیه. کسی نمیتواند حدیث اسلامی رو خوب بفهمه مگر اینکه برود توی مسئله جریان قصاص، قصه گوها. چون در روایت داریم مفصل این که در دوران معاویه 20 سال معاویه بر جامعه اسلامی حکومت کرد. تو این 20 سال افرادی رو تربیت کردن با داستان‌های جعلی، رمان. تو این داستان‌ها همش از بنی امیه و از عرب و از داستان‌های ساختگی قهرمانی‌های بنی امیه و قهرمانی‌های عرب درست می‌شد که باید قبل از نماز جمعه، چون قبل از نماز جمعه مردم جمع می‌شدن برای نماز جمعه، قبل از وقت می‌شدن تو مسجد بیکار بودن، اینا قصه گو می‌فرستند که برای مردم قصه بگن. این قصه‌گوها اونقدر تأثیر دارن در جعل حدیث که خیلی از این اسرائیلیات از این قصه‌گوها یا قصاص در حدیث نفوذ پیدا کرد. اسرائیلیات عمدتاً از طریق قصاص، و این مورخینی که ما داریم یعنی مورخ معروف خیلی از این داستان‌های تاریخیشون از این قصاص گرفته شد. اونی که قابل اعتماد روایت مسند، مسند و مستند خود ماست که در روایت مستند داریم که اسماعیل بنیانگذار زبان عربه هست، اسماعیل، و این رو علمه الله. این حرف درستی است. اینا میخواستن زبان عرب رو به اهل بیت و به ائمه اطهار وصلش نکنند، و اسماعیل پدر این خانواده است. به هر حال تلاوت گفتیم این معنی است، یتلو علیهم، این اولین وظیفه است، یتلو علیهم آیاته یا یتلو علیهم آیاته. بعد از دو تعلیم، یک تلاوت داریم، دو تعلیم داریم. ظاهرش این است که این تلاوت بیانه، منطقه بیانی است که به قصد تبعیت گفته میشه. یه چیز این تعلیمه، تعلیم بیش از بیانه، باید آموزش بده. که آموزش دادن گاهی آموزش روشه. مثلا خب میگه نماز، نماز رو چگونه بخونی؟ باید یاد بگیری. فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی. این کما رأیتمونی این همون تعلیمه، این غیر از بیان حکم یا احکام صلاته. یا حجو کما رأیتمونی احج، یعنی که از وظایف حاکم تعلیم عملی است، یاد بدهد که چگونه به احکام شرع باید عمل کند، عمل بکند، خودش به دیگران رو یاد بده که چگونه عمل کند. و این یاد دادن معنیش این است که از اولین سنین قابلیت تعلم مردم باید براشون برنامه تعلیم داشته باشه، ولذا وظیفه دارند که در آموزش و پرورش از همون دورانهای اولیه آموزش و پرورش تعلیم، تعلیم دین باید انجام بگیره. ما معتقدیم که برنامه آموزش و پرورش تا دوره ابتدایی لازم نیست بیش از 4 ماده داشته باشه. 4 ماده لازم، نوشتن و خوندن، ریاضیات و دین. این مسائل چهار، این چهار مطلب رو به بچه ها یاد بده شما تو دوران ابتدایی خوب یاد بگیرن. حالا یه مقداری خواستید از تاریخ اسلام، از علوم، علوم مثلا طبیعی، این های مقدار مختصری که زمینه فراهم بشه. بعد یواش اول باید تو این دوره ابتدایی پایه تعلیم دین و اخلاق پیریزی بشه. یعلمهم چرا؟ یتلو علیهم آیاته و یعلمهم کتاب و حکمت را. کتاب معلوم قانونه، یعنی احکام الزامی. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مقول احکام كتب عليهم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل. كتب قوانین الزام، کتاب دارن یعنی قوانین الزام. حکمت چیست؟ حکمت به نظر ما همین چیزی است که بحث کردیم، یعنی مربوط به پیاده کردن احکام الزامی است. ظاهرا حکیمانه، این حکمت مربوط به عمله، درست عمل کردن به احکام و قوانینه. یه قانون داریم، یک عمل به قانون داریم. ظاهر این است که حکمت مربوط به عمل به قانون. البته این عمل به قانون اونخ گستره‌ای داره که به نظر ما این منطقه الفراغ مربوط به همین حکمت. نعلمهم الكتاب والحکمه، هم کتاب داریم که کتاب احکام ثابت است، حکمت که در چارچوب این احکام کلی ثابته چکار کنه بیاد اون جزئیات ما یمغی ان یعمل به یا ما یمغی ان یترک رو، جزئیات رو تحدید کنه، تشخیص بده. این جزئیات گاهی به تبع زمان و مکان تغییر پیدا میکنه. این همون حکمت. آدم حکیم کسی نیست که علم به کلی یاد داشته باشه، ممکن یکی فقیه باشه اما حکمت نداشته باشه. بله، شکل عمل کردن فرق میکنه. گاهی شکل عمل کردن حکیمانه است، گاهی شکل عمل کردن حکیمانه نیست. همین امر معروف نهی از منکر. امر معروف، خب چند شکل میشه امر معروف نهی از منکر؟ میشه آدم بره بعد کسی رو که منکر رو میکنه بیاد دعواش کنه، بگه فلان چرا این کار میکنی، چرا این کار نمیکنی. یه وقتی من بچه بودم داشتم تو حرم نماز میکردم، نه از دعمی بچه بودم، خیلی شب قدری بود، خب ما بچه بودیم احیا میگرفت، خیلی خسته بودم، سجده که میکردم دست من پهن کردم رو زمین خسته. یه آقای بزرگواری کنار من نشسته بود، یه تشری به من رفت گفت مرد اینجوری نباید سجده کنه، دستات اینجوری بکن. خب ما هم امتثال کردیم. فقیه بود آقایی، اونم از باب دلسوزیش میدونست من کیم. خب الان یه بچه ای زده بگه خسته در نماز ما چیکارش داری که ندانیم. این حکمت در اونخ. در مقابل مثلا ما افرادی داشتیم که وقتی میخواستن امر کنن نهی کنن یاد بدن چیزی رو، اونقدر شیرین امر رو نهی میکردن که آدم دودش کاملا مینشست. مثلا این خاطره خیلی مخاطره، این خاطره ایچون از ذهن من نرفته که این آقا اون شب اینجوری این تشر رو بماره. هیچ از ذهن من نرفته مونده، خیلی از حوادث همه از ذهن رفته اما این نرفته. خب این شیوه است، این شیوه ربطی به حکمت داره. این جریان حضرت امام حسن و امام حسین صلوات الله علیهما که پیرمردی رو دیدن که داره وضو میگیره و درست لا یحسن الوضو، درست وضو نمیگیره، آمدن گفتن مثلا به این مضمون که من و برادرم میخوام وضو بگیریم پیش شما، ببین کدوم یک ما بهتر مثلا وضو میگیری. آمدن وضو گرفتند، وضو درست حساب. بعد که خوب وضو گرفتن او فهمید که وضوی خودش غلطه، این وضو درستی است.
میگن بعد از اینکه وضو گرفتن اونا رو بغل کرد و گفت که نه این پدر پیرتون بلد نبود وضو بگیره، شما درست وضو گرفتی. اینم این حکمت، این حکمت در تعلیم. حالا میتونستن بگن پیر مرد آخه چه وضوی میگیری، تا آخه پیر شدی رفتی در مطلب گوره هنوز وضو گرفتن بلد نیستی. خب این اصلا اینجوری بگنده نگفتن، اینطوری گفتن ما میخوام وضو بگیریم شما بیا نگاه کن ببین ما وضومون درست یا درست. این حکمت، این حکمت، این حکمت در تعلیمه، حکمت در همون تعلیم کتابه، اینا مربوط به حکمت. همه اختیارات حاکم، همه اختیارات حاکم به ما و حاکم، این اختیاراتش مربوط به حکمت. اختیاراتی که میگه شارع احکام کلی رو گفته، مصالح رو گفته، مصالح کلی رو، عدل کلی رو توضیح داده، این عدل در کجا چگونه باید اجرا بشه، شکل چگونه است. این کار حکیمه، یعنی که حکیم میتونه بیاد با حکمت تشخیص بده که چی بگوید. نه از معناش، معنای لغویش هم همین، یعنی معنای در لغت هم که ما مراجعه میکنیم در معنای حکمت یعنی محکم کردن یک کار، محکم اتقان، محکم شدن. وقتی است که چرا به حاکم میگن حاکم؟ چون قولش قول فصله، حاکمه. حکمه به چیزی میگن که دهن یک مثلا چارپا رو میبندن که این طرف و اون طرف نره. خلاصه اون چه مربوطه به بریدن از این حکمت، و این مربوطه به چیز، به تطبیقات و به اجراست. تو اجراست بریده میشه یک امر کلی. امر کلی تا کلیست قابل تفسیرها و توجیهای مختلفه، اما چه وقت برش بهش داده میشه، این برش کجا میخوره؟ این برش مربوطه به چیز، به عمل. لذا میگیم که این حکمت ظاهرش این است که مراد از حکمت همین منطقه الفراغ است. عمدتا البته نه همین فقط منطقه الفراغ، ولی منطقه الفراغ از مصادیق حکمت که حکیمانه عمل کردن به چی؟ به احکام الهی. فرض کنید حضرت امیر صلوات الله تعالی علیه وقتی که دستور دادند، این در روایت آمده که نماز تراویح رو نخونید، نماز تراویح میخوندید. در روایت داریم که حضرت امام مجتبی رو فرستاد و جن نبی، همشون شبهای و رمضان میشدن تراویح میخوندن، طبعا عمر بن الخطاب حضرت با تراویح با جماعت میخوندن، نماز نوافل رو با جماعت میخوند. حضرت فرمود نخونید این کارو نکنید، رسول خدا به جماعت نمیخوند. خدا حضرت امیر مسجد نیامد، گفت خدا رسولم مسجد نمیامد، میرفت خونه نماز نوافل رو میخوند تا اینکه مردم اقتدا نکنن. گوش نکرد. بعد در روایت دارد که من ترسیدم که اگر اصرار زیاد کنم رشته عسکرم به هم بریزد و از هم بپوشه، چون دیدم که فریاد وا سنت عمرا بلند شد. اینجا رهاشون کردم به حال خودش. این حکمته، این حکمت. وقتی دید که اجرای یک حکم در یک شرایطی، این اجراش مفسد خیز، اجراش متوقف میشه. حکمت به نظر من، حالا نمیخوام وارد این بحث، الان همین برخوردی که با کشف حجاب در تهران میشه، الان این برخورد برد حکیمانه است. حکمت این معنیش این نیست که تجویز کردن کشف حجاب، اما به این تشخیص رسیدن که فعلا باید چیکار کنن، باید آرامتر با مسئله برخورد. حکمت این خیلی مسئله مهم که حاکم بداند حکم رو کجا اجرا کنه، چگونه اجرا کنه. گاهی حکمتش اقتضای توقف اجرای حکم، حکم شرعی است توقف، حکمت اقتضا میکنه. این حکمت. و یزکیهم، این هم تزکیه، تربیته، تربیت اخلاقی است. تربیت اخلاقی جامعه از وظایف حاکمه، این از امتیازات حکومت اسلامی است. حاکم نمیتواند نسبت به اخلاق مردم، نسبت به فرهنگ عمومی مردم بی تفاوت باشه. یه وقتی یه وزیری داشتیم، وزیر ارشاد، ما متأسفانه تو جمهوری اسلامی خیلی شانس وزیر ارشاد نداشتیم کلا. نه
یه وزیر ارشادی داشتیم یه وقتی میگفت که اصلا کار فرهنگ، کار فرهنگ سازی مردم کار دولت نیست، کار وزارت نیست، ما کارمون این است که ببینیم مردم چگونه هستن، چیه فرهنگشون، همون رو ترویج کنیم، تشویق کنیم، همون رو. بله آره خلاص. خب این دقیقا خلاف اون چیزی در منابع دینی ما آمده. نه خیر، اصلا کار حاکم اینه که ببینه فرهنگ غلط چیه عوضش کنه، فرهنگ درست رو در بین مردم رایج کنه، مبارزه کند با فرهنگ های غلطی که از مهمترین کارهای حاکم مبارزه با فرهنگ غلط. حالا فرهنگ که میگیم که شامل همین مسائل رفتارها و کردارها و اینا که ریشه در تربیت هم داره، چون فرهنگ رو باید با تربیت به مردم نشون داد. فرهنگ چیزی نیست که با تعلیم صرف به مردم تحویل داده میشه، فرهنگ رو تربیت میسازه، فرهنگ رو مدرسه میسازه، فرهنگ رو آموزش میسازه، تربیت میسازه. این وظیفه حاکمه، وظیفه این است که وظیفه حاکمی که از وظیفه مهمش این است که مردم رو خوب تربیت کنه، مردم اخلاقشون اخلاق خوب بشه. حالا این وظیفه رو چگونه میتواند اجرا کند حرف دیگری است، باید در این زمینه زیاد بحث کرد. این بحث علمیه، اینجاست که نیاز به چی دارد؟ نیاز به بحث تجربی دارد. ما دو مطلب داریم، ما یک علم تربیت داریم، یک فقه تربیت، زیاده گفتیم. ما یک علم اقتصاد داریم، یک فقه اقتصاد داریم. در فقه اقتصاد میگیم که باید چه کرد، اون کلیات. در علم اقتصاد میگیم اون چرا که باید کرد چگونه باید کرد، چگونه باید این اجرا کرد، این کار علمه که اینه چگونه باید اجرا کرد، مگر اینکه گاهی خود شارع هم ممکنه چگونگیش هم برمی کرده باشه، اما این بالاصل کار علم. ما در تربیت تو فقه ما میگیم تربیت چیست، آدم متربی کیست، چگونه باید مربی متربی خوب داشت، اون متربی خوب تربیت خوب چیه، اما حالا این تربیت خوب معلوم شد که چیست، اینو چگونه باید در عمل به بچه آموخت، یا بچه رو چگونه باید تربیتش کرد که اینجوری در بیاد. خب این تجربه میخواد، علوم انسانی بر اساس تجربه میتوانند خیلی از آموزش ها را داشته باشند. منتها اینم هست که این رو هم ما گفتیم که علوم انسانی مثل علوم طبیعی و علم طب و اینها نیست. تو علم طب اون آدمی که تو غرب زندگی میکنه اگه دندونش در گرفت با همون شیوهی درمان میشه که یک آدمی در شرق اگه دندونش در گرفت درمان میشه. اما اگر یه آدمی با تربیتی تو غرب داشتیم، ممکنه او شیوه تربیتش چه شکلی باشه که در اینجا اگه بخوایم تربیتش کنیم چه دیگه تربیتش کنیم، متفاوته. شیوه تربیت هم چیزی کلی نیست. لذا ما اگر میخوایم علم انسانی داشته باشیم، علم انسانی اسلام، علاوه بر این زیر ساخت فقهی، احتیاج به علم تجربیش هم داریم. علم تجربیش هم باید علم تجربی بومی باشه، نه علم تجربی استیرادی والدتی، باید بومی باشه، چون متفاوت است انسان در یک جامعه با انسان جامعه دیگر. و قوانین حاکم بر قوانینی که همون کار علمی که کشفش کنه، این قوانین هم متفاوت بین جامعه‌ای و جامعه دیگر. نمیشه یک دست همه جامعه رو با یک چوب روند. نه نه، نظر نیست تباین باشه، گاهی تباینه، گاهی در بعض مواد تباینه. بله گاهی در بعض مواد تباینه، یعنی اصلا جامعه اونها جامعه وارونه است. ما اینو گفتیم فرهنگ غربی، تمدن غربی انسان رو وارونه نگاه میکنه، یعنی اونی که باید پایین باشه بالا، اونی که باید بالا باشه پایین، وارونه نگاه میکنه به انسان. گاهی اینجوری است، اما نه همیشه وارونگی نیست، مشترکات هم داره. ادامه بحث رو انشالله